ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا از پیشنهاد برخی کشورها برای اعزام نیروی نظامی به عراق خبر داد. اسرائیل میگوید در صورت تعرض گروه خلافت اسلامی به کشور اردن، شبه نظامیان این گروه را بمباران میکند. تیم ایران در رقابت‌های ازبکستان قهرمان کشتی فرنگی جهان شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که از پیشنهاد شماری از کشورها در خاورمیانه و خارج از این منطقه برای اعزام نیروی نظامی جهت مقابله با گروه خلافت اسلامی بسیار دلگرم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که با شبکه تلویزیونی CBS در روز یک شنبه صحبت می‌کرد، گفته است کشورهایی در منطقه خاورمیانه و خارج از منطقه علاوه بر آمریکا آمادگی خود را برای کمک نظامی و اجرای عملیات نظامی اعلام کردند. جان کری در سفر هفته گذشته خود به کشورهای خاورمیانه کوشید تا کشورهای عرب منطقه را به مقابله با گروه خلافت اسلامی ترغیب کند. اسرائیل به آمریکا اطلاع داده است که اگر گروه خلافت اسلامی کشور اردن را مورد تعرض قرار دهد، اسرائیل آن را مانند حمله به خود تلقی کرده و نیروهای این گروه را بمباران خواهد کرد. شبکه دوم تلویزیون اسرائیل روز شنبه به نقل از منابع دیپلماتیک اسرائیلی اعلام کرد که این کشور به مقام‌های آمریکا گفته است از همه توانایی خود برای مقابله با داعش در صورت ایجاد خطر برای ثبات و امنیت اردن استفاده خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه گذشته گفته بود نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه به مرزهای شرقی اسرائیل نزدیکتر شدند. اشاره نتانیاهو به مرزهای شرقی کشور اردن بود. تیم کشتی فرنگی ایران با کسب مدال طلای حمید سوریان، نقره امید نوروزی و دو مدال برنز افشین بیابانگرد و قاسم رضایی عنوان قهرمانی جهان را در رقابت‌های ازبکستان نصیب خود کرد. حمید سوریان با کسب مدال طلای وزن 59 کیلوگرم، رکورد 6 مدال طلای جهان و المپیک عبدالله موحد را شکست. آقای موحد ششمین مدال طلای جهانی خود را در سال 1970 در کانادا به گردن آویخته بود. سوریان برای نخستین بار در مسابقات جهانی 2005 بوداپست به قهرمانی رسید. او این نشان را در گوانگجو 2006، باکو 2007، هرنینگ دانمارک 2009، موسکو 2010 و المپیک لندن نیز تکرار کرد. پر افتخارترین فرنگیکار وزن اولی در تاریخ کشتی در تاشکند ازبکستان توانست هفتمین نشان زرین را هم به سینه بزند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز گذشته در نشست اضطراری خود با رؤسای نظامی و امنیتی این کشور گفت که بریتانیا همچنان قصد ندارد نیروی نظامی به عراق اعزام کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیوید کامرون اعلام کرد که این کشور در جمع‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه راهکارهای نظامی به آمریکا کمک خواهد کرد، اما قصد ندارد نیروی نظامی به عراق اعزام کند. گروه حکومت اسلامی روز شنبه ویدیویی از سربریدن یک شهروند بریتانیایی را منتشر کرد که در آن دیوید کامرون به همدستی با آمریکا در مبارزه با این گروه متهم می‌شد. در این ویدیو آقای کامرون تهدید می‌شود که اگر سیاست خود را تغییر ندهد، یک گروگان بریتانیایی دیگر نیز کشته خواهد شد. در ادامه واکنش‌ها به سربریدن دیوید هینز، امدادگر بریتانیایی، شورای امنیت سازمان ملل نیز روز یک شنبه قتل این امدادگر را قتلی شنیع و بزدلانه نامید. علی اصغر قروی، عضو شورای مرکزی و مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران، روز یک شنبه برای تحمل 6 ماه حبس به زندان اوین منتقل شد. وبسایت میزان خبر که رویدادهای مربوط به تشکل سیاسی نهضت آزادی در آن بازتاب می‌یابد، به نقل از همسر علی اصغر قروی این خبر را منتشر کرد.
و پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتونه ایرانی ها سر بشن.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
و یک خبر کوتاه، روزنامه‌های داخلی ایران با استناد به آمارهای بانک مرکزی از کوچکتر شدن سفره ایرانیان به میزان 25-30% طی 10 سال گذشته خبر می‌دهند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته قربانیان 88 حاصل تلاش همکارم مسیح علی نژاد. توجه فرمایید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
صدای زنی که پشت خط تلفن مشغول حرف زدن است ناگهان قطع می شود و زن دیگری با صدایی بلندتر گفتگو را این گونه تمام می کند. خانم، ما اینجا منبعمان را به کسی نمی گوییم. خبری که ما در مورد حسام حنیفه و داوود صدری نوشتیم مستند است و هیچ ضرورتی نمی بینیم که به شما توضیح دهیم. لطفاً دیگر هم مزاحم نشوید. این سخنان دو خبرنگار سرویس شهدا و ایثارگران خبرگزاری فارس است که حاضر نمی شوند در مورد خبری که این خبرگزاری از حسام حنیفه و داوود صدری، دو تن از کشته شدگان سال 88 منتشر کرده، توضیح بیشتری بدهند. این خبرگزاری نوشته است که حسام حنیفه و داوود صدری دو تن از بسیجیانی بودند که در حوادث پس از انتخابات کشته شدند و حالا از موسوی و کروبی شکایت کردند. پدر حسام حنیفه نیز شرح می‌دهد که آنها به خبرگزاری فارس هرگز نگفتند که از چه کسی شکایت دارند و به گفته او شکایتی هم که به دستگاه قضایی ایران برده اند گواه است که آنها فقط خواستار شناسایی قاتل حسام شدند و می‌خواهند بدانند که چه کسی فرزندشان را در خیابان کشته است. اینجا خیابان آزادی است و حسام حنیفه در میان مردمی که برای اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات به خیابان آمده اند آرام آرام پیش می روید. او فقط 19 سال دارد و با شنیدن خبرهای مربوط به انتخابات کنجکاو می شود تا مردم را همراهی کند. مردمی که از شب اعلام نتایج انتخابات وقتی نام محمود احمدی نژاد را به عنوان برنده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شنیدند روی پشت بام‌های خانه‌شان رفتند و فریاد اعتراض سر دادند. حالا 25 خرداد از راه رسیده و شهروندان معمولی به خیابان‌ها آمدند. حسام گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره دوستش را می‌گیرد. دوستی که موافقت می‌کند تا همراه حسام روز 25 خرداد به خیابان بیاید. معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88 در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شدند. مأموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده‌روها و خیابان اصلی تجمع کرده به سمت آنها گاز اشکاور شلیک می کنند. مردم با شلیک گاز اشکاور خشمگین تر می شوند و با صدای بلند شعار می دهند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. مردم به سمت پایگاه بسیج حوالی خیابان آزادی که می رسند نیروهای مسلح را روی پشت بام پایگاه می بینند که به سمت آنها شلیک می کنند. صدای تیراندازی نزدیکتر و نزدیکتر می شود. جمعیت از جا می پرد و به سرعت راهی کوچه های اطراف می شود. حسام حنیفه و دوستش در حال دویدن به سمت کوچه های فرعی بودند که ناگهان حسام جا می ماند. دوستش پریشان به اطراف نگاه می کند و دنبال کمک می گردد. بدن خونین حسام روی کف سیمانی خیابان صدای فریاد مردم را بلندتر می کند. تلفن پدر حسام حنیفه به صدا در می آید و کسی پشت خط خبر کشته شدن فرزندش را به او می دهد. پدر و مادر حسام زندگی سختی دارند و وضعیت معیشت و مالی آنها به گونه ای بود که حسام برای آنکه کمک خرجشان باشد در یک شرکت نقشه کشی مشغول کار شد. اما تنها 4 ماه بعد نهادهای امنیتی جسد او را تحویل پدر کارگرش می دهند و به خانوادهش می گویند که ما به زودی قاتل فرزندتان را پیدا می کنیم. 5 سال از کشته شدن حسام حنیفه می گذرد و نام او بر زبان هیچ مقام مسئولی جاری نشد. تنها 1 بار حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس نام او را در مجلس به عنوان بسیجی اعلام کرد.
حسین توفانپور، حسام حنیفه، سعید عباسی، محرم چگینی قشلاقی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
پس از آن دیگر هیچگاه هیچ نهادی در مورد قاتل حسام حنیفه سخنی نگفت و هیچ دادگاهی برای پیگیری پرونده او تشکیل نشد. خانواده حسام حنیفه میگویند فرزند ما بیگناه کشته شد و پرونده‌اش را برای همیشه بستند، بیان که به ما بگویند چرا جوان 19 ساله ما در کشور خودش کشته شد.